تفسیر قرآن کریم صوت شماره 92 سوره توبه آیات 52 تا 66.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 52 سوره مبارکه توبه. تو آیات قبلی خداوند متعال دستور داد به مسلمان‌ها که اعلام براءت و بیزاری داشته باشید از مشرکان مکه و یه جورایی کارشون رو تموم کنید، دیگه خیالتون از اینا راحت شه که تهدیدی از ناحیه اینها متوجه شما نیست. بعد از اینها برای رسیدن به اون هدف معصوم لیظهره علی الدین کله، که برقراری تمدن جهانی اسلام با محوریت امام معصوم و با محوریت خلیفه خدا، برید برای رد شدن از موانع بعدی. مانع بعدی که مانع مهمتر و دشمن اصلی تریست عبارت است از یهود. بعد از مشرکان مکه، یهودیان مدینه، کسانی که بعد از جنگ خیبر رفتن پشت پرده، از پشت پرده شروع کردن توطئه ها و فتنه هاشون رو کارگردانی کردن و خیلی حساب کردن روی منافقان مدینه، روی بحث نفوذ و نفاق. در فایل صوتی قبلی از آیه 38 با فرمان عتاب‌آمیز خداوند بر مسلمان های منافق که کندکاری میکردن، اهمال میکردن در رفتن به جنگ و کارشکنی میکردن در کار حضرت رسول، یه جورای مانع تراشی میکردن تو مسیر رفتن به سمت هدف، با یک خطاب عتاب‌آمیز شروع میشه. همینجوری آیات رو اومدیم جلو. خداوند به منافقان این هشدار رو داد که اگر شما یاری نکنید پیامبر خدا رو، خودتون ضرر میکنید. خداوند او رو یاری میکنه. یه روزی تک و تنها بود، از مکه بیرونش کردن، کلی زحمت هم براش ایجاد شد، تو راه با یه حوادث غیر منتظره مواجه شد، اصلا نزدیک بود دست مشرکان مکه بیفته. ما او رو تک و تنها بدون یار و یاور یاری کردیم. حالا شما فکر میکنید اگر او رو یاری نکنید کارش زمین میمونه و به هدفش نمیرسه؟ نه، خودتون ضرر میکنید. و آیات دیگه که در رابطه با رو شدن ماهیت اینا بود، خیلی دنیا طلب، راحت طلب. حالا ادامه داستان به اینجا رسیدیم که خداوند میفرمود در افشای ماهیت منافقان اگر یک خیری، یه پیروزی برای مسلمان ها پیامبر به وجود بیاد، اینا خیلی ناراحت میشن، اینقدر بدبختن. و اگر یک مصیبتی، گرفتاری برای مسلمان ها پیش بیاد، اینا شروع میکنن برای خودشون تبلیغات کردن و از تیزهوشی و آینده نگری خودشون میگن و که خداوند به مسلمان ها مؤمنا پیامبر یاد داد که پاسخ اینا رو اینجوری بدی. تو آیه 51 که در فایل صوتی قبلی بود که بگو هرگز جز آنچه خداوند برای ما مقرر کرده به ما نخواهد رسید. دنیاست، ممکنه تو این تقدیری که خداوند در این دنیا مقدر داشته، در این سناریویی که خداوند در این فیلمنامه عالم نوشته، بالاخره یه ضربه ای ما بخوریم، اینا طبیعیه، برای ما اجر داره، فضای امتحان برای ما و خیلی ها رو فراهم میکنه، ماهیت شما رو میکنه، اینا همه حکمت داره. هو مولانا، او مولای ماست، ما بنده اویم، هر چی برای ما بخواد خیره، ما با جان و دل میپذیریم و با ایمان و اراده و انگیزه به او توکل میکنیم، بدون ترس و بدون دل سردی از این فراز و نشیب ها و از این حرف های مزخرف شما میریم جلو. حالا آیه بعدی، آیه 52، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، بگو آیا برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار داری؟ که یکی از این نیکی ها فتح، یکی شهادت. ما تو مسیر حق که پیش میریم، بالاخره یکی از این دوتا پیش میاد دیگه، مورد سومی که نیست. یا پیروز میشیم یا شهید میشیم، تو هر کدوم از اینا هم خیره. یعنی کسی که تو جبهه حقه در هر حالتی برنده است، پیروز بشه فاتحه به فضل الهی، به ظاهر شکست بخوره و کشته بشه شهیده، اجرش در پیشگاه خداوند محفوظه. حالا این دو روزه دنیا رو یه خورده زودتر عوضش خداوند جبران میکنه و خیلی به نفعشه. یعنی دو سر برد. از اون طرف کسی که تو جبهه باطله دو سر باخته، پیروز بشه، مثل یزید در عاشورا، ظالمه، خداوند کیفر سختی بهش میده، شکستم بخوره که به درک اسفل و سافلین رفته، چون تو مسیر باطل بوده، دو سر باخته. هر کی تو مسیر حقه هر حالتی براش پیش بیاد پیروزیه، هر کی تو مسیر باطل هر حالتی براش پیش بیاد شکسته. اون دو سر برد، این دو سر با. حالا شما انتظار دارید به ما غیر از یکی از این دو نیکی برسه، یا فتح یا شهادت؟ و نحنو نتربصو بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا، و در حالی که ما منتظریم که عذاب خداوند یا از سوی خودش یا به دست ما به شما برسه. یعنی اگه شما شکست بخورید، به دست ما عذاب بهتون رسیده. اگر حتی بر ما پیروزم بشید و ما نتونیم شما رو به ظاهر الان به تقدیر الهی در این برهه از زمان شکست بدیم، بعدن خداوند شما رو به عذاب مبتلا میکنه، در نهایت عذابتون قطعیه دیگه، چون تو مسیر باطلی. فتربصوا، پس شما منتظر باشید، انا معکم متربصون، ما نیز با شما در انتظار میمانیم. یعنی حالا زمان باید بگذره، حالا صبر کنید، فعلا زود قضاوت نکنید، بالاخره خداوند تو این عالم سنت مهلت دهی داره، وقت میده، زمان میده، حالا صبر کنید تا بالاخره وقتش که برسه قیافه هر دومون دیدنیه. آیه 53، حالا یه عده از منافقین برای اینکه خودشون رو مثلا شیرین کنن و یه جورایی خودشون رو تبرئه میکنن، میومدن میگفتن ما حالا تو جنگ حاضر نمیشیم، کمک مالی میدیم. کمک مالی به جبهه حق مال کسی است که نمیتونه واقعا در جبهه حضور پیدا کنه. میگه حالا من که نمیتونم با جانم در خدمت شما باشم، با مالم در خدمتم. این میشه. ولی یه موقع است که نفر میتونه کوتاهی میکنه، پولش به نیت جهاد با مال نیست، پولش به نیت از زیر بار مسئولیت در رفتن و توجیه کردن اون من شیطانیشه. قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم. به منافقایی که به جای حضور در جبهه بدون عذر موجه از مسئولیتشون خالی میکنن، قصد کمک مالی دارن، بگو چه از روی علاقه انفاق کنید و چه از روی کراهت، هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد. انگیزه مهمه. انکم کنتم قوما فاسقین، زیرا که شما قومی فاسق بودید. اگه شما آدم بودید وظیفتون رو انجام میدادید، وظیفتون رو ترک کردید، حالا میخواید با یک بهانه دستاویزی خودتون رو تبرئه کنید. آیه 54. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله، و چیزی منافقان را از پذیرفته شدن انفاقشان منع نکرد جز اینکه به خدا و پیامبرش کافر شدن. شما اصل موضوع رو ندارید، دارید با یه مسئله فرعی مثلا اون خواستتون رو جستجو میکنید. اول برادری تو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن. اول تو درس ایمان باید نمره قبولی بگیری. چطور ما میگیم اگر کسی کار خیری میکنه باید ایمان، تقوا، اخلاص اینا رو نمره قبولی بگیره، بعد تازه بررسی میشه حالا عمل آقا چقدر ارزش داره. اول شما باید در درس ایمان نمره بگیری، بعد بیایم سر انفاقت. شما اصلا تو ایمان نمره نگرفتی، شما کافری به خدا و رسول. ولا یاتون الصلاة الا وهم کسالا، و نماز رو جز از روی کسالت و بیحالی به جا نمی آورد. نشونش هم اینه. مثلا تو روایات داریم یکی از نشونه های منافق اینه، اینه که وقتی میخواد برای عبادت بلند شه، خصوصا وقتی که فراداست و کسی نمیبینه و اینا، خیلی با کسالت، بیحال، بی رمق، بی انگیزه، به زور. که آدم خوب اگه همچین حالی هست سعی کنه در خودش درمان کنه، اشکال نداره، نباید بترسه آدم. ولی به هر صورت یه علامتی است، یه آژیری است که تذکر داره میده. نشونش هم اینه، شما در ارتباط با خدا اینجوری هستی، ارتباطتون با خدا نامطلوب. ولا ينفقون الا وهم كارهون، ارتباطتون با خلقم نامطلوب و جز از روی کراهت و بیمیلی انفاق نمیکنن. آیه 55. حالا ای پیامبر، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، پس اموال و فرزندان منافقان تو را به شگفتی نیندازد. این امکانات مادی و نیروهای انسانی و اینا. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات دنیا، این است و جز این نیست که خداوند میخواهد به وسیله این آنان را در زندگی دنیا عذاب کند. امکاناتی میده، اینا بد استفاده میکنن، زمینه عذاب خودشون رو فراهم میکنن. و تزهق انفسهم و هم کافرون، و جانشان را در حال کفر خارج نماید. تزهق یعنی خارج شدن روح از بدن، که همراه با دشواری، تأسف، حسرت، خیلی همچین بد جانشون از بدنشون جدا میشه، که نشون میده خیلی از امکانات مادی و نیروهای انسانی و اینایی که انسانها دارن تو این دنیا خیر نیست. گاهی وقتا اینجوریه ها، خداوند میخواد اینا رو مست و مغرور نعمت کنه، این امکانات مادی نیروهای انسانی، که خلاصه اینا پرونده سیاهشون رو کامل کنن و اون ماهیت حقیقی خودشون رو نشون بدن. آیه 56. و یحلفون بالله انهم لمنکم، و منافقان به خدا سوگند میخورن که همانا آنان از شمایند، و ما هم منکم، در حالی که از شما نیستن، دروغ میگن. ولکنهم قوم یفرقون، بلکه آنان گروهی هستن، انگار که قلبشون داره از ترس متلاشی میشه. یعنی یکی دیگه از ابزار کار منافقا چیه؟ سوگند دروغ. آیه 57. خیلی آیه مهمیه، خصوصا در دنیای امروز که ما داریم توی جامعه اسلامی زندگی میکنیم، برای شناخت منافقا. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه و هم یجمعون، اگر پناهگاه یا غارها یا گریزگاهی بیابند، البته شتابان به آن روی میآورند. اگه یه سوراخ موشی پیدا کنن، سری میرن تو اون سوراخ موش قایم میشن. یجمعون از جماح با حی جیمی به معنای حرکت شتابانیه که نشه جلوشه گرفت، مثلا به اسب چموشی که نمیشه کنترلش کرد میگن جموح. منافقا همش دنبال یه راه در روان. امروز ما تو جامعه اسلامیمون خیلی این نکته رو میبینیم، یعنی یکی از اون نشانه های دقیق و روشن و مبرهن برای شناخت منافقاست. مثلا طرف تو جامعه اسلامی به یه قدرتی، به یه پستی، به یه مقامی رسیده، سری و سر بالاخره انقلاب دیگه، اونورم دشمن وایساده تا بن دندان مسلح. یه موفقیت های ظاهری هم که بالاخره خداوند میفرماند من براشون ایجاد میکنم برای اینکه شماها رو آزمایش کنم، شماها تلاش کنید، شماها قوی بشید. بعدی احساس میکنه ممکنه تو این مسیر یه مشکلی چیزی پیش بیاد، مثلا انقلاب شکست بخوره، نظام اسلامی به هم بخوره، دشمن مسلط شه و اینا. بالاخره تو این 12 قرن دوران غیبت خیلی مشاهده شده دیگه، مثلا یه جبهه تشکیل شده، یه گروهی قیامی چیزی کردن، بعد مدتی هم شکست خوردن و از هم پاشیدن. اینا برای اینکه فکر اون روزو بکنن، مثلا اگه یه روزی انقلاب براش مشکلی پیش اومد، میرن تو این کشورهای غربی و عربی و اینور و اونور و اروپا و آمریکا و کانادا و اسپانیا و دبی و امارات و اینا، برای خودشون یه خونه‌هایی رو می‌خرن، از رانت و اینا سوء استفاده می‌کنن، یه ثروت ثروت و سرمایه‌ای به هم میزنن، میرن تو این کشورهای عربی و اروپایی و آمریکایی و اینا برای خودشون یه پناهگاهی، یه راه دررویی، یه گریزگاهی، یه قاری، یه خونه‌ای، یه ملکی، یه ویلایی برای خودشون میخرن، پولم تو بانکای اونا پسنداز میکنن برای خودشون که اگر مشکلی پیش اومد سریع فرار کنن. اینا 100% دارن نامه اعمالشون رو با منافق بودن خودشون امضا میکنن. وقتی یه مسئول سیاسی قرآن رو نمیخونه، هر غلطی دلش بخواد میکنه، اینه دیگه، فکر میکنه کاری که میکنه خوبه، نمیدونه طبق همین آیه 57 سوره توبه نفاقش رو داره نشون میده، تو نامه اعمالش به نام منافق بر علیه خودش بدرک جمع میکنه. پس فردای ظهور که قیامت صغراست، تو همین عالم دنیایی که قیامت کوچکی برپا میشه، یا در قیامت کبرا اگه بگه نه من منافق نبودم، من مؤمن بودم، این آیه 57 رو جلوش میارن، سند اون خونه ای هم که رفته توی اسپانیا و کانادا و امارات و اینا اونم میارن، گرین کارت و کارت سبزش هم میارن میذارن جلوش، میگن طبق این آیه و این اسناد شما منافقی، تای درک اسفل و سافلین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق در پایین ترین درکات دوزخه و هیچ کس هم یاریش نمیکنه. اون تو دنیا بود که پشتت گرم بود، یه تلفن میزدی مثلا یه جورایی از زیر تیغ عدالت فرار میکردی، جورایی خودتو نجات میدادی. خیلی این آیه 57 رو باید این مسئولین دو تابعیتی و اینایی که میرن تو کشورهای خارجی یه سرمایه و ثروتی رو از این کشور به غارت میبرن با رانت و دور زدن قانون و اینا، باید مراقب باشن. امام زمان که تشریف بیاره با همین آیات و با همون اسنادی که خودشون بر علیه خودشون جور کردن بدجوری محاکمشون میکنه. نمیارزه به رسوایی و بی‌آبرویی و خسارت ابدیش. آیه 58 و منهم من یلمزک فی الصدقات، و بعضی از منافقان در صدقات یعنی تقسیم زکات به تو عیب میگیرن. فان اعطوا منها رضوا، پس اگر چیزی از آن یعنی از اون اموال صدقات و زکات و اینا به آنان داده شود راضی میشود. اگه خودش یه فیش حقوقی داشته باشه بر علیه ظلم داد نمیزنه، چون جیبش خالیه، چون فیش حقوقی نداره داد میزنه. اگه خودش یه فیش حقوقی حد اقلی هم داشته باشه دهنش بسته است، اینقدر بدبخته. و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون، ولی اگر چیزی به آنان داده نشود به ناگاه آنان خشمگین میشوند و در مقابل تو خلاصه میستن، تو رو به بی عدالتی متهم میکنن. لمز عیب جویی روبروه، اگه پشت سر باشه میشه همز، میگن یه شخصی که بعدها هم جزو رهبران خوارج شد، اون مارقین که در مقابل حضرت امیر ایستادن و با شمشیر حضرت امیر رفتن به درک اسفل و سافلین، توی تقسیم غنایم جنگ حنین که غنایم زیادی هم از قضا بود اعتراض کرد، گفت ای پیامبر اعدل، به عدالت رفتار کن. بعد پیامبر فرمود آخه چه کسی از من عادل تر؟ که پیامبرم اونجا از آینده او خبر داد، گفت او پیروانی خواهد داشت که چنان عبادتی کنند که شما عبادتهای خیش را نسبت به آنها ناچیز خواهید شمرد. خیلی از لحاظ کمیت عبادتاشون زیاده، اما خشک و بیمغز و بیولایت، با آن همه عبادت از دین خارج میشوند همچون خروج تیر از کمان. پس مهمه انتقاد کردن ما به چه انگیزه است. اگر ما جیبمون یه ذره پر کنن دهنمون رو میبندیم، نفاقه. اگه نه، انتقادمون به خاطر جیب خودمون یه فیش حقوقی و اینا نیست، واقعا بر علیه ظلم میخوایم اقدام کنیم، این درسته. البته وقتی طرف مقابل معصومه دیگه اینجا آدم باید ولایت داشته باشه، کاری که اون انجام میده عدل محض، او قسط و عدل رو زیر پا نمیگذاره. آیه 59 ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، اگر آنان به آنچه خداوند و پیامبرش به آنان دادند راضی میشدند، اگه قانع بودند توی مسائل مادی و میگفتند خداوند برای ما بس است، یعنی اونچه که صلاح ما بدون ما به اون راضییم، و بگن که خداوند و پیامبرش به زودی از فضل خود به ما خواهند داد، انا الی الله راغبون، و ما تنها به پروردگار خیش راغب و امیدواریم، اگه اینجوری میگفتن براشون بهتر بود. البته این براشون بهتر بود و توی این آیه نیاورده، ولی مشخصه دیگه، به قرینه روشنه، یعنی اینجوری درسته شه. خداوند متعال داره به ما هم یاد میده، میگه نگاهتون رو اینجوری کنید، نه مثل اون منافقان دنیا طلب و بیمار دل و مریض. آیه 60 حالا مصرف صدقات کجاست؟ انما الصدقات للفقراء، همانا صدقات یعنی حالا زکات، اون مالی که باید تقسیم بشه برای فقرا نیازمندان، ول مساکین در خانه ماندگان، خانه نشینن از کار افتادن، ول عاملین علیها و کارگزاران زکات. حالا این که میفرماد کارگزاران زکات امروزه باب شده، اگر کسی خیریه را بندازه 35%، 30%، 40% مثلا از اون پول خیریه برای خودش برمیداره، برای کارکناش برمیداره. نه، این ول عاملین علیها نمیخواد بگی یک کیسه برای خودتون بدوزید از این باب، برای خودتون حقوق و مزایا و وام و اینا از پول صدقات. گاهی وقتا دیده شده تو بعضی از این نهادهای حمایتی مثلا از صدقات مردم برمیدارن وام میدن به کارمندا. این که میفرماد ول عاملین علیها یعنی شما یه حقوقی بده به کارمند در حد نیازش فقط، طبق آیات دیگه قرآن، که این کار کنه، کار پیش بره، نه اینکه کیسه بدوزید. متاسفانه از این کلمه ول عاملین علیها بالاخره آخر دنیاست دیگه، محل آزمایش خیلی از سقوط کردن. والعاملین علیها یعنی یه حقوقی بده کار کنه، یه کرایه‌ای بده به راننده این بارو ببره به مقصد برسونه. اون پولی که نیاز هست بدید 100% و اگه ندید کار لنگ میمونه، که اگر اینجوری حساب کنیم مثلا شاید بشه 1%، 2%، 5%، نه دیگه 35-40%. اون پول برای نیازمنده، نه برای اینکه یه عده مفخور بیان اینجا هی از صدقات بخورن و چاق شله بشن. وقتی امام زمان نیست بالا سر کار، همینه دیگه، او که باشه نمیذاره این سوء استفاده و صورت بگیره. منتها او که نیست، یه عده میان به اسم این والعاملین علیها برای خودشون کیسه میدوزن. بله 35% 40% قانونه، غلط کردید قانونه. قانونی که بخواد به نفع یه عده مفخور فرصت طلب باشه چه فایده داره؟ قانون باید به نفع محرومین باشه، فقرا باشه. اصلا فلسفه زکات و صدقه چیه؟ برطرف کردن فقر، نه پر کردن جیب یه عده مفخور و فرصت طلب. ولی مؤلفت قلوبهم، و برای جلب دلها، یه بخشی از پولها رو شما باید بدید دلها رو جلب کنی. البته این پول نه اینکه حالا به این بهانه هم باز دوباره ریخت و پاش بشه و اسراف بشه اینا، نه، یه مقداری. و فر رقاب و آزادی بردگان، اینکه انقدر اسلام میگه ما با برده داری مخالفیم، اینه. تا پولی میاد میگه آقا برای آزادی برده هم بده. ول غارمینا و ادای بدهی بدهکاران، طرف بدهکار دچار مشکل شده، نظام اسلامی موظف از اون پولها برای او یه کمکی ایجاد کنه، نجاتش بده، بعد کار میکنه پس میده. نه اینکه ولش کنی طلبکاراش هم بیان هی بندازنش زندان و کلی هم مفاسد برای خودش و خانواده‌اش و اینا ایجاد بشه، نه. و فی سبیل الله، و در راه خدا، بالاخره هر چیزی که مورد رضای خداوند باشه. و ابن سبیل، در راه مانده، قبلا هم گفتیم در راه مانده یعنی کسی که ممکنه تو شهر و دیار خودش پولدار باشه، اما حالا به دلیلی حادثه گرفتاری براش پیش اومده که باید اون رو هم دریا. فریضتا من الله، این دستور فرمانی است از جانب خداوند، و الله علیم حکیم، و خداوند دانای با حکمت است. صدقات تو این جور مسائل باید مصرف بشه. اون منافقی که دوست داره این پولو بگیره و بکنه، داره چیزی رو طلب میکنه که کلی چاله براش هست. آیه 61. حالا تو این آیه داره سبک مدیریت ولایی رو میگه که منافقان بیماردل و کوردل نمیفهمیدن. یه نکته خیلی جالبی تو این آیه است در رابطه با مدیریت ولایی، سبک مدیریت معصوم. و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. برخی از منافقان پیامبر را آزار میدهند و میگویند او سراپا گوش است. نه پیامبر آدمی بود که در سبک مدیریت و حکومتش، در ولایتش، حرف دیگران رو هم میشنید، به دیگران شخصیت میداد، مشورت ها رو میگرفت. اگر کسی حرفی میزد نمیزد تو دهنش، تو نمیفهمی، بگی بشین. اینجوری نبود، آدم مدیری بود، فوق العاده مدیر با کفایتی بود، حرف ها رو میشنید، دیکتاتوری رفتار نمیکرد. فرق نظام ولایی با دیکتاتوری اینه، تو نظام دیکتاتوری اون کسی که اون بالا نشسته حرف بقیه رو گوش نمیده. آقا خب نظره، خب آدم باید گوش بده. ولی تو نظام ولایی نه، گوش میده. پیامبر اینجوری بود، نظامش نظام ولایی بود، شخصیت میداد، گوش میداد. منافقان مسخره میکردن، میگفتن این به هر حرفی گوش میده، مثلا زود باوره، حرف شنوه، ساده است، مثلا اینجوری مسخره میکرد. بعد خداوند میفرماد قل اذنو خیر لکم، بگو گوش دادن او به نفع شماست. این که اینجوریه خوبه که دوست داشتی دیکتاتور باشه، مستبد باشه. این که داره سبک مدیریت ولایی رو داره درست اجرا میکنه غلطه. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. او به خدا ایمان دارد، اون داره درست عمل میکنه، مسیر صحیحیه، مدیریت ولایی رو داره مو به مو قشنگ داره اجرا میکنه و مؤمنان را تصدیق میکند، و برای هر کس از شما که ایمان آورد مایه رحمت است. و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، و برای آنان که رسول خدا را آزار میدهند عذابی دردناک است. یعنی مراقب باشید، اون داره درست عمل میکنه، سبک مدیریت صحیحی است، شما مریضید. یکی از مشکلات منافقان هم همینه، به جای اینکه سبک مدیریت معصوم رو، مرام سیاسی او رو، این هنر مدیریتی او رو درست بگیرن و درست به مردم انتقال بدن، میان مسخره میکنن مردم رو نسبت به سبک مدیریت معصوم و مرام سیاسی او دل سرد میکنن، بدبین میکنن. آیه 62. یحلفون بالله لکم لیرزوکم. اون منافقا برای شما به خداوند سوگند میخورن تا شما را راضی کنن. خیلی چرب زبون و شیرین زبون هم تشریف دارن. و الله و رسوله احق ان یرزوه ان کانوا مؤمنین. در حالی که اگر ایمان آورده اند شایسته تر آن است که خدا و رسولش را راضی کنند. خیلی نکته مهمی توش هست. شایسته تر اینه که با دل رسول خدا را بیای، اونو راضی کنید، او رضایت داشته باشه. پس فردا که امام زمان ما میاد، ما وظیفمون اینه که حرف دل او رو بشنویم، او رو راضی کنیم. خداوند برکت رو، خیر رو، پیروزی رو در رضایت ولیش گذاشته. این دوتا آیه خیلی نکته های مهمی داره. آیه 61 داره مدیریت ولایی رو میگه که ولی خدا در سبک مدیریتش تو مرام سیاسیش نظر مردم رو، نظر پیروان خودش رو میشنوه، اگرچه منافقان اینو میخوان یه نقطه ضعف و یه منقصتی برای ولی خدا معرفی کنن، اما یه منقبته، یه نقطه قوته، به نفع شماست. و تو آیه 62 داره آداب ولایت مداری رو نشون میده، یعنی شما هم با دل همچین ولی که اینجوری داره سبک مدیریت ولایی رو به این زیبایی داره اجرا میکنه راه بیاید. برکت خداوند در راضی نگه داشتن دل اوست. آیه 63. حالا شما که اینجوری دارید اذیت میکنید، علم یعلمو انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها. حالا اینا که دارن اینجوری میکنن، آیا ندانستند که هر کس با خدا و پیامبرش دشمنی کند، یعنی ولی خداست، حرفش حرف خداست، شما به جای اینکه با دل او را بیایی، با او همکاری کنی، او رو برای رسیدن به هدفش یاری کنی، داری باش دشمنی میکنی. هر کس اینجوری باشه کیفرش آتش دوزخ است، چون داره یه اشتباه بزرگ و کلیدی رو داره انجام میده. این کار میتونه به میلیون ها و میلیارد ها انسان ضررش برسه، این دشمنی شما خیلی گناه کلیدی و بزرگی است و پیوسته در آن خواهد بود تا خدا خدایی میکنه اینا عذاب میکشن. ذالک الخزی العظیم، این است اون خاری و رسوایی بزرگ. آیه 64. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم. اینم یکی دیگه از نشونه‌هاشون، از شفاف سازی میترسن. منافقان بیم دارند که سوره ای به زیان آنان نازل شود، ماهیت پلید اونها رو رو کنه، که از آن چه در درونشان است خبر دهد. منافق یکی از علائمش اینه که به شدت از شفاف سازی میترسه، چون ماهیت پلید و خبیثش رو میشه دیگه. حالا این مسئولین سیاسی رو ببینید، هر کاری میکنن پشت پرده، هیچکی نباید بدونه، هیچکی نباید بدونه به کی رأی دادن، همش دوست دارن همه چی در غبار باشه، پنهان باشه، مخفی باشه. سوال ازش میکنی درست جواب نمیده، دو پهلو جواب میده. کسی که از شفاف سازی میترسه مدرک نفاق خودشو داره امضا میکنه. ولی اگر کسی درست عمل کنه از شفاف سازی نمیترسه، از اینکه خداوند یه سوره نازل کنه ماهیت او رو رو کنه که نمیترسه. مگه حضرت امیر از اینکه یه سوره براش نازل بشه ترسی داشت؟ نه، بیشتر اون ابعاد ایمانی حضرت امیر جلوه میکرد. مؤمن اینجوریه، اگه فیلمشو ساختن همه مردم دنیا دیدن، اگه گزارش کارشو همه مردم عالم دیدن، نباید بترسه. اگر کسی کاری کرده بعدن میخوان بگن آقا ما میخوایم این کاری که تو کردی رو فیلمشو بسازیم، میگه نه آبرو میره اگه اینو بگید. نه، اینجوری نگید، یه جوری دیگه بگید، تحریف کنید تاریخو به نفع من. هر کس هر کاری میکنه میترسه فیلمشو بسازن، این منافقه، چون نفاق رو باید با علائمش شناخت. یکی از علائمش اینه، اگه انسان به گونه ای زندگی میکنه از شفاف سازی اون ترس داره، یعنی نفاق. قل استهزئوا، بگو مسخره کنید. حالا فعلا خداوند سنت مهلت دهی داره، خداوند ستار العیوب، قرار نیست همه پرونده رو الان رو کنه، بالاخره دنیا داره آزمایش و امتحانه، اینا هم هست توش. مسخره کنید، ان الله مخرج ما تحذرون، خداوند آنچه را که بیم دارید آشکار خواهد کرد. پرونده هاتونو میریزه رو، که میگه تو شأن نزول این آیه اومده که گروهی از منافقان تصمیم داشتن شطور پیامبر رو بعد از بازگشت غزوه تبوک توی گردنه رم بدن و پیامبر رو بکشن، که خداوند اونجا نذاش، چون یک مأموریت آخری به نام قدیر بود تا برای کل مردم تاریخ روشن کنه و به کل مردم تاریخ بگه آقا این منافقان مدینه و این مسلمانان کم مایه که نفهمیدن ما چی گفتیم. خلاصه هر کس فهمید من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کی فهمید راه اینه، خلیفت الله، حجت الله. که تو اون واقعه عمار، حذیفه از جلو و پشت سر مراقب حضرت بودن، خداوند متعال پیامبر رو برای اینکه اون مأموریت آخر اون قدیر رو بعد انجام بده حفظش کرد و اینا نتونستن به نتیجه برسن، که حالا تو آیات بعدی بهش میرسیم. آیه 65. ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوز و نلعب. اگر از منافقان بپرسی برای چی مسخره میکنید، برای چی این کارا رو انجام میدید، قطعا میگویند ما فقط شوخی و بازی میکردیم، یعنی قرضی نداشتیم، به شوخی برگزار میکنن قضیه رو، یه جوری قضیه رو مثلا ماسمالی کنن. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، بگو آیا خداوند و آیات او و پیامبرش رو مسخره میکردید، یعنی با چیز بعدی شما داشتید شوخی میکردید، فکر کردید اینجا هم جای شوخیه. باز یکی دیگه از نشانه های منافقان، وقتی یه کار زشتی میکنه اگه بهش بگی چرا این کار کردی، مثلا میگه شوخی کردم، قصدی نداشتم، حالا یه چیزی گفتی، در حالی که مرض داشت، این قصد داشت با اون حرفی که داشت میزد، میخواست مثلا یه حقی رو بزنه. و آیه 66. لا تعتذروا، بی جهت عذر و بهانه نیاورید. قد کفرتم بعد ایمانکم، همانا شما بعد از ایمانتان کافر شدید. ان نعفو عن طائفه منکم، اگر از گروهی از شما، حالا به خاطر اون توبه یا حالا مثلا بار اول بوده اینا، درگذریم، نعذب طائفه بانهم کانوا مجرمین، گروهی دیگر را به خاطر سابقه جرمشان کیفر میدهیم. خداوند متعال در قرآن با منافقان خیلی تند برخورد کرده، چون خیلی برای پیامبر زحمت ایجاد کردن. ان شاءالله ما این بیماری مهلک رو بشناسیم، که دشمن شناسیمون رو کامل کنیم، که اگر این اتفاق بیفته، یعنی ما دشمن شناسیمون کامل بشه، قطعاً میتونیم یه گام بزرگ برداریم برای اینکه ان شاءالله جزو مهدی باوران و مهدی یاوران باشیم. امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف کسانی رو دور خودشون جمع میکنن که در بحث دشمن شناسی فوق العاده نمره بالایی رو داشته باشن. دشمن رو باید شناخت با تمام نقشه ها و حیله هاش، و این آیات سوره توبه که در رابطه با منافقان مدینه است و شیطنت های زیادی که تو غزوه تبوک داشتن، خیلی به ما تو این مسئله کمک میکنه. ان شاءالله که تو این زمینه کار کنیم که بتونیم به نتیجه مطلوبش دست پیدا کنیم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.